بده و همچنین تمرین برای اینکه افرادی که اهل نوشتن هستن و دنبال یه بهانه میگردن که قلم به دست بگیرن بتونن خیلی ساده این کار رو انجام بدن. یک بخشی از تمرین ها و اصولی که مطرح کرده تو این کتاب در مورد نوشتن درباره درس و آنچه که ما می آموزیم هست. یعنی افرادی که اهل تحصیل و تحصیلات عالی هستن در دانشگاه ها هم این کتاب رو میتونن به عنوان یک مرجع استفاده کنن برای اینکه تکالیف درسیشون رو حتی انجام بدن. از پایه عرض میکنم، از دانش آموزان و دانشجویان. خب این خیلی مسئله مهمی است. بنابراین این تمرین ها به طور گام به گام نکاتی رو در ذهن مخاطب و کسی که میخواد این نوشتن رو به طور حرفه‌ای انجام بده مطرح میکنه. یه نکته خیلی مهمی هم من میخوام زمان رو مدیریت کنم،
خواهش میکنم لطف میکنم
تمام مطالب کتاب رو بگم. یک نکته خیلی مهم هم درباره، البته این کتاب فرق داره با اون کتاب هنر پرمایه خواندن که مربوط به خواندن هست، ولی یه نکتهش مشابهه و میتونه نکته اشتراک باشه، نحوه استدلال کردن و استدلال نویسندگان رو تجزیه تحلیل کردن. این هم خیلی مهمه. چند تمرین و نمونه داده و خودش هم تحلیل کرده این که ما چطور میتونیم واقعا چیزی که ادعا کرده یک نویسنده، حالا چه ادبیات داستانی باشه چه نوشته دیگر، ما اون استدلال رو بتونیم تجزیه تحلیل کنیم. چند پرسش و در واقع روش رو یاد داده و من احساس میکنم تو این حجم کم کتابی با این مختصات از لحاظ ظاهری اونقدر پربار و پرمحتوا هست که شبیه اسم خودشه، هنر پرمایه نوشتن. بله. واقعا یه جوری
خودش مصداق خودشه در واقع.
بله،
مصداق عنوانشه. بله.
دقیقا همینطوره. این رو به ما یاد میده که هم تجزیه تحلیل درستی از نوشته های دیگران داشته باشیم و همین که خودمون هم طوری بنویسیم که اگر مورد انتقاد و این تجزیه و تحلیل قرار گرفتیم از طرف مخاطبان، ما رو یک انسان بیمایه ندونن و رو نوشته ما حساب کنن.
بله، نوشتن ما، قلم ما، عذرخواهی میکنم، معرف ماست و معرف شخصیت ما، معرف ذهن و ذهنیت ماست. این خیلی مهمه.
دقیقا همینطوره و واقعا به این کتاب ها و این مجموعه 21 جلدی من احساس میکنم جامعه ما خیلی نیاز داره، چون عملا بیشتر موارد ما گرفتار این هستیم. موردی است که من از دوران نوجوانی باش دست و پنجه نرمی کردم، این که آیا هر کتابی ارزش خواندن داره و هر متنی که ما میخونیم ارزشی به یاد بردن و اینکه ماندگار بشه در ذهن و زندگی ما، این ارزش رو داره؟ واقعا با این کتاب به این نتیجه میرسیم که خیر، ما باید در واقع در انتخابمون و اتفاقا در انتخاب نویسنده و اون اندیشهی که نویسنده داره خیلی دقیق باشیم، پرسشگری کنیم و به تجزیه تحلیل افکار اون نویسنده بپردازیم، برای اینکه در مواقع بعدی با این عمر کوتاهی که به هر حال همه انسان ها دارن بهترین ها رو انتخاب کنیم، بهره ببریم، به یاد بسپاریم و ماندگار کنیم در ذهنم.
درست. من با یه عزیزی صحبت میکردم میان کلامتون، من سعی میکنم که برای ایجاد تنوع در میان کلام شما وارد بشم، ولی خب دلم نمیخواد که اون در واقع پیوستگی کلام شما از بین بره. اگر این اتفاق میفته خواهش میکنم شما جلوشو بگیرید.
نه خواهش میکنم، خواهش
شما
استفاده میکنیم و خیلی جذاب میشه.
داشتم فکر میکردم به این که حالا دوستان من هم هر از گاهی صحبت که میکنیم تاکید میکنن، میگن ما اگر به یک رشته مثلا هنری یا ادبی مشغول میشیم شاید از مرز معمول هم خارج بشویم از لحاظ زمانگذاری برای پرداختن به اون در واقع آثار ادبی یا آثار هنری، به این دلیل که فکر میکنیم آیا 10 سال دیگه، آیا 20 سال دیگه اگر باشیم ذهن ما و جسم ما همینقدر که الان توانمند هستیم توانمند خواهد بود یا نه. بنابراین سعی میکنیم که از فرصت همین امروز و همین الانمون استفاده کنیم و بهره ببریم. و این حرف شما کاملا درسته که الان میشود مطالعه کرد، دقیق تر و کاربردی تر کتاب انتخاب کنیم و بخوانیم، یا اگر بخوایم مطلبی بنویسیم عمیق شیم اول در موضوع بعد دست به نگارش بزنیم.
بله، نکته بسیار مهمی رو فرمودید. اون چیزی که هدف این کتاب هم هست همینه و هدف من هم در هر جایی که جلسه داشتم یا کلاسی داشتم همواره اینو عرض کردم. واقعیت اینه که زمان ما محدوده و اونقدر هم نوشته وجود داره در دنیا، هم ایرانی و غیر ایرانی، که واقعا ما مجبوریم انتخاب گری.
بله، به همشون که نمیرسیم، درسته.
بله دقیقا، مدنی انتخاب گری خودمون واقعا باید خیلی دقیق باشیم، وسواس داشته باشیم، به این علت که احتمال داره یک اثر مخربی در واقع و با یک ادبیات سطحی، با یک تفکر بسیار سطحی بخونیم و ضمن این که وقتمون رو هدر دادیم، فرصت رو غنیمت نشمردیم، این مسئله باعث بشه که سلیقه ما گاهی عوض بشه، مخصوصا در مورد کسانی که در ابتدای راه کتابخوانی و یا نوشتن هستن.
درسته.
این که واقعا شاید نوشتهشون رنگ و بوی اون اثر، حالا اینجا پرمایه رو بخوام متضادش کنم بگم کم مایه.
یا بیمایه
یا بیمایه در واقع باید این رو بدونیم که اون اثر مخرب شاید در قلم من باقی بمونه به عنوان یک تقلید ابتدا و بعد به عنوان سبک من بشه،
اصلا اثر منفی و معکوس بگذاره بر ذهن و قلم من.
بله. و این در زندگی ما اصلا تأثیر بگذاره.
درسته.
و به هر حال برای میخوام خلاصه کنم که این کتاب دو نکته رو در واقع به ما به طور مختصر اگه بخوام بگیم میآموزه. یکی این که چطور پرمایه بنویسیم، که یکی از روش هایی که اینجا گفته ما ایرانی ها تقریبا همه میدونیم، این که یه راه کاری داده نقل به معنا، یعنی این که یک اثری رو به ما میده به عنوان تمرین و از ما میخواد که حالا شما با زبان خودتون همون معنا رو بازآفرینی کنیم. ما این رو در کتاب های درسی دانش آموزانمون هم داریم و داشتیم که یک حکایتی برای مثال از سعدی بیایم و به زبان امروزی بازنویسی کنیم، اما این نشون میده که با چند تمرین به ما گفته که آیا ما تونستیم اصل اون معنا رو بگیریم از معنا. چه راههایی وجود داره که ما ابتدا خود معنا رو به درستی دریافت کنیم و بعد بخوام در کلام خودمون در نوشتمون به کار ببریم. با نمونه هایی که داده و با نمونه های درست از متون خیلی ارزشمند خارجی و نقل به معناهایی که داده و درست هستن، به مخاطب یاد میده که شما باید این پرسش ها رو از متن و از خودتون بپرسید که چه دریافتی داشتید و تا چه دقیق بوده و بعد اون معنا رو بتونید در نوشته خودتون به کار ببرید. با این تمرین ها نمونه ای رو فقط عرض کردم، واقعا خیلی گام به گام با مخاطب خودش پیش میره و این آموزش رو به نظر من به نحو خیلی شایسته ای انجام میده.
میگم آقای دکتر، گاهی برای سه خط سه جمله نوشتن به اندازه یک کتاب شاید 200-300 صفحه‌ای انسان باید دورخیز کنه، یعنی مطالعه پیش از اون سه جمله نوشتن گاهی اونقدر وسیعه که فکر میکنیم که بعد از اون مطالعه 200-300 صفحه‌ای شاید باید ما هم یک کتاب بنویسیم. نه، گاهی برای سه جمله نوشتن نیاز به اون دورخیز هست.
بله کاملا همینطوره و اتفاقا کم مایه نوشتن و پرمایه نوشتن واقعا خیلی کار سختریه.
بله.
برای اینکه اگر قرار باشه همینطور واژگان رو مصرف کنیم و جمله بسازیم، خیلی ها از پس این کار برمیان، کما اینکه در کارهای تبلیغاتی ما میبینیم اتفاقا خیلی جمله های متنتن و آراسته به ظاهری زیبا در واقع گفته میشه اما از معنا توهیست و هیچ ماندگاری و ارزش.
چشم سیراب میشه اما ذهن نه.
دقیقا همینطوره. بله، این کتاب و آنچه که مد نظر من همیشه بوده و میدونم شما همین نظر رو داری، این که نوشته باید از معنا لبریز باشه، هرچند از آز لفظ مختصر باشه ولی معنایی داشته باشه که هم پربار و پرمغز و هم ماندگار برای همه نسل‌ها و همه انسان ها.
من میخوام از شما اجازه بگیرم از اونجایی که میدانم شما هم ارادت ویژه به استاد عبدالملکیان دارید و من هم که فراوان به شما هم گفتم در برنامه‌های پیشینم عرض کردم، حالا به تصادف امشب هم باز به یاد یکی دیگر از شعرهای کوتاه ایشون افتادم که در ادامه صحبت شما در مورد جمله‌های بظاهر ساده اما در مفهوم و معنا بسیار عمیق، و این شعر کوتاه رو میخونم برای شما و مخاطبان. ایشون میگن که بچه ها بزرگ میشوند، زندگی چه کوچک است. این تمام شعره، ولی چقدر در معنا عمیق، جمله ها چقدر ساده است. بچه ها بزرگ میشوند، زندگی چه کوچک است.
خیلی عالی بود. این دقیقا مصداق آن چیزیست که ما در مورد صحبت کردیم و هدفی که من این کتاب رو انتخاب کردم دقیقا همینه. پرمایه نوشتن دقیقا. یعنی همین. بله. هرچند لفظ مختصر باشه.
بله. افتخار میکنیم به جناب آقای استاد عبدالملکیان عزیز، سایشون مستدام باشه، و همه عزیزان توانمندی که در این حوزه قلم و قدم میزنند و شاید گاهی مختصر بنویسند اما زیبا و پیچیده می نویسند در معنا و مفهوم. آقای دکتر مفتاحی عزیزم، بابت این معرفی هنر پرمایه نوشتن بسیار سپاسگزارم. فراوان آموختم. امیدوارم که به خصوص نسل جوان همه این کتاب رو تهیه کنند و کنیم و بخوانیم هممون، چون همه نیاز داریم که هنگام نوشتن پرمایه بنویسیم، هرچند کوتاه و مختصر.
بله، خیلی ممنونم از شما. من هم واقعا از این کتاب خیلی آموختم و در هر حالی من خودم رو دانش آموز میدونم، کسی
بزرگ آموزه،
و از این کتابم خیلی آموختم، از شما هم آموختم، و
اختیار دارید
جای خالی که وجود داشت رو فقط خوب پر کردید و خیلی بهره بردم.
انعکاس ذهن زیبای شماست قربان.
شما بزرگوارید،
عزیزید،
واقعا لذت میبرم از همکلامی با شما.
من بیشتر
بودن در کنار مخاطبان عزیزمون. انشالله که فرصتی باشه باز هم بتونم در خدمت شما
با افتخار. ما میزبان شما در برنامه های آتی چراغ چهارشنبه شب های رادیو تهران خواهیم بود. لطفا مراقب سلامتتون هم باشید.
سپاسگزارم. محبت داری. شب شما و همه شنوندگان عزیز هم به نیکی.
درود بر شما و خداحافظ.
بخشی دیگر از داستان بلند به خاطر یک پیاله چای از ساراز سید اصفهانی. خروس می‌خواند و خوشید از پشت ابر بیرون می‌خزد. شالم را می‌کشم بالاتر نزدیک مژگانم تا سوز به مغز استخوانش نرسد. چشمم کور، کور نشوم از تیزی سوز هوا. دم نانوایی هنوز کسی صف نبسته. می‌رسم، سینه انار را روی عسلی می‌گذارم و دو تا انار میدم به بخشی نانوا. دستش رو بالا می آورد بخشی. سلام قمزه خانم جان. علیک سلام بخشی جان. این انارا شگون داره. گلی خانم گفته هر کی بخوره تا دم نوروز نونش تو روغنه. دوتاش مال تو که نونت بره تو روغن. گلی خانم با ما قهر هنوز. شگون نداره قبل از شب چله نریاشتی کنون. بیا 4 تا نون بده که کار دارم و باید بروم. شما پادرمیونی کن قمز خانم جان، قسمت میدم به دار قالیت به عمر همه نونها تو صبح علت طلوع براتون بیارم در خونه. امروزم غریبه نیستین که میخواستم خودم نون بیارم، وسطش توی سفره نامم رو بذارم، بگم میشه وقتی گلی اومد نامم رو بدین بهش، که خودتون خوش قدمی کردین و زودتر اومدین. غرور به خیر، خیر باشه قمز خانم جان. این وقت صبح از این ور زود بیدار شدین. نامه رو بده که اگر خیر کنم ثواب کردم. آخر سر اگه من تو رو به گلی نرسونم اسمم قمزه نیست. آقدرم تیکن انداز بخشی آقا. حالا غرب خیرت چی بود این وسط؟ کم سر صبح من رو اینجا دیدی؟ بخشی به شاطر میگوید 4 تا نان از تنور بکشد بیرون. نانهای داغ جدا شده از ته تنور با بوی کنجد و تخم مرغ و زعفران را توی پارچه میچیند. نامه میان نانها میگذارد و پارچه را دورش میبندند و دستم میدهد. از دستم انارها را میگیرد و من به او اطمینان میدم که پیغام رسان خوبی خواهم بود. کوچه باریک آشتی کران می گذرم که آشیش جوی باریک آبی به سرعت و پربار می رود که برود توی زمین های کشاورزی دورده است. چشمم به ماهی قرمزی می خورد که خودش را مدام بیرون آب پرت می کند و می رود ته رودخانه. ماهی قرمز 7 سین توی جوی در اینجا چه می کند؟ درد شعله می کشد در جانم. فلس های قرمز و نارنجی ماهی مرا یاد پولک های لباس خانم جانم می اندازد که هر وقت تنش می کرد مثل ماهی می شد. سینه انارها بر سرم، بخشه ایران را فشار می دم روی قلبم بلکه درد برود توی گرمایش گم شود. چهچهه پرندگان بلند است. سگ محلمان نزدیکم می شود و پشت سرم راه می افتد و بعد از مدتی می رود پی بازی با همبازی هایش. وارد کوچه خوابگزار که می شوم، دستی کفتر سفید که از زن برایشان ریخته شده پر می کشند به آسمان. من از میانشان عبور می کنم تا می رسم به خانه خوابگزار قسم خانم. سکوی کاهگلی کنار در خیس نم باران سر صبح است. نمی نشینم رویش، یک راست کلون در را می زنم. بوی کندر و اسفند توی اتاق زاویه پیچیده. قسم خانم جان پیراهن سفید بلندی تنش است. انگار منتظرم بوده. به من میخندد و لبخند میان چروک‌های سبزی پوستش مثل گل میشکفد. خوش اومدی قبضه جان، منتظرت بودم. مشهدی قصب خانم جان، هم ناشتام هم وضو دارم. نمیدونی که چقدر بیقرارم. یه کاری برام بکن، دارم میمیرم از ترس و درد. دعوتم میکند بنشینم کنار بخاری. کتری را بر میدارد و برایم چای میریزد. روی تاخچه قرآن است و کتاب های همیشگی دعا. کنج اتاق میز کوچک مستطیلی است که رویش قلم و کاغذ گذاشته. قسم خانم گاهی برای بخت گشایی دختران نسخه‌ای می نویسد و دعایی می پیچد. برای بیشتر شدن محبت و باز شدن بخت و زیادی مال و برکت. شمع سبز روشن کنار آینه روی صندوقچه اتاق نظرم را جلب می کند. سفره صبحانه روی زمین پهن است. شمع چرا روشن مونده؟ الان که صبحه. بذار بسوزه، کارت نباشه. بیا اینم قند، اینم مربا، نونم که خودت آورده ای، یه چیزی بخور تا از نفس نیفتاده ای.
امشب هم به پایان رسیدیم، پایانی که پیوند با آغازی دوباره خواهد داشت. سپاسگزاریم بابت لطف، مهربانی و انرژی‌های مثبت فراوان شما مخاطبان نازنین برنامه چراغ چهارشنبه شب‌های صدای پایتخت. بله، برنامه امشب چراغ هم به پایان رسید، اما آیین چراغ خاموشی نیست. خوب اگر بودیم به یاد، اگر نه به باد بسپارید. بدرود.
به نام یگانه هستی بخش. سلام، شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران به خیر. ساعت 22:54 است و با ادامه این بخش از برنامه‌های رادیو تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که سالگرد ارتحال امام راحل بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی رو خدمت همه شما عزیزان پیشاپیش تسلیت و تعزیت عرض میکنم و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با این بخش از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد. لطفاً با ما همراه باشید.
غمت در نهان خانه دل نشینم به نازی که لیلی به محمل نشینم نشینت خیال تو در گوشه دل چو یوسف که در کنج زندان نشینم مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشینم به دنبال محمل سبکتر قدم زن مبادا غباری به محمل نشیند هوای تو دارد دل بیقرارم عزیزم کجایی سر گریه دارم که خواهم ببارم عزیزم کجایی به دریای داغت به درد فراقت نشستم کجایی که همچون بنفشه سر غم بزانو گذارم کجایی عزیزم کجایی دل آزرده شام هجر تو چون شم به هر جا نشیند گدازان نشیند همین بس که در فکر شبهای مجنون سر زلف لیلی پریشان نشیند هوای تو دارد دل بیقرارم عزیزم کجایی سر گریه دارم که خواهم ببارم عزیزم کجایی به دریای داغت به درد فراقت نشستم کجایی که همچون بنفشه سر غم بزانو گذارم کجایی عزیزم خلد گر به پا خاری آسن مراید چه سازم به خاری که بر دل نشیند به دنبال محمل چنان زاگریم که از گریه ام ناگ بر گل نشیند قمت در نهان خانه دل نشیند به نازی که لیلی به محمل نشیند به نازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند یاد آن به جز تشنگی نیفزان
شبتون بخیر همراهان گرامی.